أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. منظور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم سید مطالب مربوط به سطر صلاتی مرأه را بعد از اون عبارتی که قبل از مسئله چهار داشت در ضمن مسائلی متعرض اون مطالب شده است، علاوه بر اون مطالب هشتگانه‌ای که در عبارت قبل از مسئله چهار مطرح فرموده است، مطالب دیگر را در ضمن مسائلی عنوان می فرماید. مسئله چهار و مسئله پنج بحثش در جلسه قبل تمام شد. در مسئله شیش از همین فصل دو تا مطلب را مربوط به سر صلاتی مرأه متعرض می شود. مطلب اول از این دو مطلب در مسئله شیش مربوط به اینه که بر زن لازم هست رقبهش را در حال صلات بپوشاند، سطر رقبه و عنق لازم هست. مطلب دوم اینه که سطر تحت از ذقن حتی اون مقداری که یرا منه عند الاختمار، یعنی خمار او را نمی پوشاند، سطر اون هم در صلات لازم هست. نسبت به مطلب اول از این دو مطلب فرمودن یجب علی المرأه سطر و رقبت ها حال الصلات و کذا، مطلب اول و کذا تحت ذقنها ها حتی المقدار الذی یرا منه عند اختمارها علی الاحوال، نسبت به دومی به احتیاط برگزار کرده است. احتیاط هم به دومی خورد نه به مجموع، برخلاف اونجوری که در کلام مرحوم آقای داماد اومده است که احتیاط به مجموع میخورد، نظر این که احتیاط به همین اخیر میخورد. نسبت به مطلب اول که سطر رقبه، سطر عنق لازم هست یا لازم نیست، این را قبلا بحث از اون شده، قبلا گفته شده که مرحوم سید در اون عبارت قبل از مسئله چهار به خصوصی این مسئله سطر عنق را مطرح نفرموده، ولی به عنوان مطلب چهارم جزء اون مطالب هشتگانه مطرح شده، ولی مرحوم سید تصریح نکرده، ولی یه عبارتی در عروه هست که در همون یه تعبیری در اون همون عبارت قبل از مسئله چهار هست که نشون دهنده اینه که در نظر مرحوم سید سطر عنق هم لازمه، چون مرحوم سید فرموده بودن یجب علی المرأه سطر جمیع بدنها حتی رأس و شعر الا الوجه و الیده، این فرموده همه بدن را باید بپوشانه، حتی سر را همه را باید بپوشانه، فقط اون موارد خاصی استثناء هست که وجه و یدین و قدمین باشه، کفین. معلومه که نسبت به بقیه مختار مرحوم سید لزوم سطر بوده. برای این اساس این بحث در سطر العنق، سطر رقبه به عنوان مطلب چهارم در ضمن اون مطالب بیان شده و دیگه اعاده نمیشه. دلیل بر لزوم سطر عنق و سطر رقبه همون روایاتی بود که عم کردن زنها را به اینکه زن در نماز باید بدنش را با لباس بپوشاند، ادنا ما یجزی اینه که خمار داشته باشه، درع و خمار اینها داشته باشه دیگه، اینکه با درع و خمار باید نماز بخواند، این دلالت میکنه بر لزوم سطر عنق به خاطر اینکه به صورت متعارف خمار عنق و رقبه را میپوشاند، ساتر رقبه و عنق هم هست. این مربوط به این اولی مطلب در مسئله ششم که همون مطلب چهارمی است که قبلا بحثش گذشت. اما مطلب دوم که در عبارت مرحوم سید در مسئله 6 آمده است که بر زن در نماز لازم هست تحت ذقن را زیر چانه را هم بپوشاند، حتی اون مقداری که با خمار به صورت متعارف پوشونده نمی شود بلکه دیده میشه، با وجود اختمار زن، با وجود استفاده زن از خمار، این زیر چانه اگر دیده بشود اون رو هم باید برای نماز بپوشاند. این مطلب دوم اینه. کلام در این قسم اینه که دلیل مرحوم سید در این قسمت چیه؟ آیا این مدعا تمامه یا تمام نیست؟ مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این مطلب دوم از مسئله 6 شده اینه که فرمودن تحت الذقن، اصل سطر تحت الذقن را ما ملتزم هستیم، دلیل بر این لزوم سطر تحت الذقن اینه که بله بر زن لازم بود در نمازش خمار داشته باشد، مقنعه داشته باشد، یا خمار مقنعه و در این خمار و مقنعه همانطور که رقبه را می پوشاند تحت ذقن را هم زیر چانه را هم به صورت کامل می پوشاند. بنابراین تحت ذقن سطرش لازم هست چون جزء اون قسمت‌های از بدن هست که به صورت متعارف خمار ساتریت نسبت به او داره. وقتی گفته بشود در نماز زن باید خمار داشته باشه، یعنی به همون نحوی که به صورت متعارف خمار استفاده می شود که برای ستر قسمت‌های از بدن هست، به همون نحو اون نحو هم ساتر تحت ذقن هست. اینکه تحت ذقن باید پوشانده بشود این مطلب، اصلی مطلب قابل قبوله و به صورت فتوا هم هست نه از باب احتیاط. ولی این که مرحوم سید فرموده است که در تحت الذقن اگر فرض بشود مقداری از تحت الذقن با خمار هم پوشانده نمی شود، در این حال لازم هست اون مقدار پوشانده بشه، اشکال در اینه که ما دلیل بر این قسمت نداریم. اگر ما که قائل به این هستیم که تحت الذقن بالخمار مستور میشه، ولی اگه فرض بکنیم تحت الذقن بالخمار مستور نیست، به صورت متعارف مستور نیست، ما دلیلی بر لزوم سطر این تحت الذقنی که یرا حتی اندل اختمار دلیل بر این نداریم، چون ادله لزوم دلیل بر این که سطر المرء تمام بدنش را لازم هست غیر از وجه کفه، دلیلش همون روایات امر به خمار بود که در سلاست اسواب در صوبین زن نماز بخواند به قمیص تنها اکتفا نکن، دلیل همونه دیگه. ما یه دلیل عام و مطلقی نداشتیم که دلالت بکنه بر این که بر زن سطر جمیع بدن لازم است به این عنوان، که بعد دنبال استثناش بگردیم بگیم کجا مقدار استثنا چه مقدار هست، به مقداری که در استثنا ثابت شده است در اون مقدار رفعیت از اون مطلق و عام بکنیم. ما چنین دلیلی که نداشتیم. اصل دلیل بر لزوم سطر تمام البدن در مقابل سطر خصوص العورتین، اصل دلیل همین در زن همین دلیل خمار و استفاده کردن از خمار و در بوده. این دلیل هم فرض اینه که شما در نظر فرض کردید که یک قسمتی از تحت الذقن جوری است که با این خمار پوشانده نمیشه، به صورت متعارف پوشانده نمیشه. خب اگه ولو فرض کنیم این اونی را که شما در نظر گرفتی فرض کنه واقعیت هم داشته باشه که یه خمار او را نمیپوشانه، دلیل بر لزوم سطر در او نداریم، چون دلیل بر لزوم سطر تمام البدن در مرأ همون روایات است که این را شامل نمیشود. پس نسبت به اصل مدعا که لزوم سطر تحت و ذقن باشه فرمودن ما قبول داریم، ولی لو فرضه که خمار او را به صورت متعارف نپوشانه احتیاط مرحوم سید به احتیاط وجوبی وجهی نداره. مقتضای اصل عملی براءت هست از شرطیت نسبت به این مقدار سطر.
شاید به خاطر مو مثلا گردنه
دیگه. حالا این فرضی که نیست نه دیگه، به صورت متعارف فرضی اینه که به صورت متعارف هم همطور که رقبه رو میپوشاند زیر چانه رو هم میپوشاند، به صورت متعارف اینه دیگه، متعارف دیگه، به وضع متعارف، خمار متعارف، مقنعه متعارف چگونه میپوشانه فرمودن در اینجا فرمودن که این بله به صورت متعارف این را می پوشاند. چون به صورت متعارف این را می پوشاند روی نصاب لازم نیست، روی نصاب به نحو فتوا باید بگوییم که تحت الذقن لازمه. این مطلبی که در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن ولو با اون چی که قبلا در تهدید وجه مستثنای از سطر صلاتی مرعه فرمودن مختلفه و مغایرت داره با اونی که اونجا فرمودن، چون در بحث قبلی که وجهی که استثناء هست آیا وجه لازم الغسل در وضوع هست یا تمام وجه عرفی هست، تمام وجه عرفی هست، در اونجا مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، تمام وجه عرفی استثناء شده است، تمام وجه عرفی استثناء شده، روی نصاب برزن لازم نیست، برزن لازم نیست این قسمتی که یستقا علیه الوجه عرفان این رو بپوشاند و مقدار وجه عرفی هم زائد بر وجه لازم الغسل در وضوع هست، چون وجه لازم الغسل در وضوع من جهت الارض ما دارد علیه الابهام والوسطا هست، از جهت طول هم تا خود ذقن هست، از جهت طول هم تا خود ذقن هست، یعنی زیر ذقن، تحت ذقن، این مستاق وجه عرفی هست، جزئی از وجه عرفی هست، ولی جزئی از وجه لازم الغسل در وضوع نیست. فرمودن در اون بحث قبلی فرمودن با توجه به این که ما بله در مورد استثنای وجه عنوان وجه به خصوصی که ذکر نشده، ما استثنای وجه را به دست می آوریم از همون روایاتی که اکتفا که زن می تواند اکتفا بکنه به خمار و دیر، از اونا استفاده می کنیم، چون خمار و دیر صورت را نمی پوشاند به صورت متعارف، روی این حساب ما می گوییم سطر وجه در صلات بر مرأه واجب نیست، چون روایات فرموده زن به خمار و در اکتفا بکنه، میتواند به خمار و در اکتفا بکنه، خب اکتفای به خمار و در اقتضا میکنه، جواز اکتفا اقتضا میکنه که اون مقداری که لا یستر بالخمار اون مقدار سرش لازم نباشه، اون مقداری که لا یستر عرفن بالخمار فقط وجه لازم الغسل در وضو نیست، بلکه اون مقداری که لا یستر و بالخمار اعم از اینه، یعنی همون وجه عرفی. اونجا هم فرمودن که وجه فی المقام اوسع من ذالک اما من ناحیت الارض، از ناحیه ارض اینه، اما از ناحیه طول که مال ما دارد علیه الابهام و اینا نیست، بلکه اهم از این هست، از ناحیه طول فرمودن که و کذا من ناحیت طول فان ما تحت الذقن لیس من الوجه الوضوعی، این ما تحت الذقن که وجه وضوعی نیست، این وجه عرفی هست و فرض اینو که از ادله استفاده می کنیم اینه، ما ان الخمار والمقنعه ایزن لا یختزی سطره، یعنی سطر این تحت ذقن را. اونی که در بحث قبلی فرموده بودند و بر اون اساس وجه عرفی را استثناء کرد، وجه عرفی را استثناء کرد، استثناء وجه عرفی را فرمودن استثناء هست، نه وجه وضوعی، وجه لازم القصد قبلا این بود، ولی در مقام فرمودن نه، خمار به صورت متعارف تحت ذقن را هم شامل میشه. بین دو تا، بین این دو مطلب و معلومه که تباین و تعاون دیگه با هم دیگه جمع نمیشه، ولی به نظر میرسه اون چرا که در اینجا فرمودن در ذیل همین مسئله شیش فرمودن اون تمام باشه از ولی روی این حساب در قسمت طولی ملزم ببینیم باید باشیم که تحت ذقن هم این هم باید پوشانده بشه، چون خمار به صورت متعارف همانطور که گردن را میپوشاند تحت ذقن را هم میپوشاند. بله از جهت عرضی، از جهت عرضی مقدار استثناء، از جهت عرضی مقدار استثناء شده فقط وجه وضوعی نیست که ما دارد علیه الابهام و الوسطا باشه، بلکه اون صدغین اون بناگوش اطراف گوش که بین گوش و اون حد وضوعی هست این هم استثناء شده. چرا استثناء شده؟ دلیل استثناءش همون صحیحه فضیله که در کیفیت صلات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون روایت اینطور آمده که حضرت خماری داشت که تا گوشها را اذانه این را می پوشان. معلومه که از جهت عرضی اینطور نبود که این قسمت متوسط را بپوشانه. بر این اساس بله ما اگر بودیم روایات مطلق سطر اکتفای زن به خمار، اکتفای زن به خمار و مقنع و در ممکن اونجا میگفتیم که به صورت متعارف خمار حتی این قسمت چیز را بناگوش را هم میپوشان، روی حساب به او باید میگفتیم که لازم هست حتی بناگوش، ولی سطر بناگوش، ولی صحیحه فضیل دلیل بر ترخیص شد در این قسمت. صحیحه فضیلی که دلیل بر ترخیص هست این صحیحه فضیل این قسمت تحت ذقن را نمیگیره، ولی به همون نحوی که از صحیحه فضیل رقبه سطر کشف رقبه، جواز کشف رقبه استفاده نمیشه، کشف تحت ذقن هم استفاده نمیشه. پس در مجموع حل مسئله به این شد که ما برای اینکه در صورت چه مقدار از جهت طول و از جهت عرض لازم هست پوشانده بشود و چه مقدار جواز کشف دارد باید برگردیم به ادله‌ای که لزوم سطر تمام مرئه تمام البدن را دلالت داره به اونها مراجعه کنیم ببینیم اونها چه مقدار دلالت دارند. اگر دلیل فقط منحصر در روایاتی بود که زن میتواند اکتفا به خمار و دیر بکنه، اگه منحصر به این بود جا داشت که اینجور ادعا بشود که چون خمار به صورت متعارف، خمار به صورت متعارف هم بناگوش را میپوشاند هم تحت ذقن را میپوشاند، هر دوتا سطر هر دو لازم هست. اگه دلیل منحصر در این بود به همین باید اکتفا بشه، ولی چون در بین صحیحه فضیل را داریم مقداری از اون مورد وجوب و صد استثناء میشه، اونم همون قسمت بناگوش، اما بقیه به همون سایر ادله که روایات اکتفای به در و قمار باشه به اون باید رجوع بکنیم، به مقتضای او باید اخذ بکنیم. اینم مربوط به مسئله ششم که در این دوتا مطلب عنوان شده بود. مسئله هفتم از مسئله هفتم در این فصل مربوط به سطر صلاتی برای عمه است. سطر صلاتی خود این جهت رابعه از جهاد بعث در صدر مربوط به سطر صلاتی مرعه بود، ولی در این مسئله هفت حکم مرعه در حکم امه در سطر برای صلات مطرح شده. در این قسمت در همین حکم امه در سطر برای صلات مرحوم سید در متن عروه سه تا جهت را چهار جهت را متعرض شده. جهت اول اینه که امه مثل حره هست در جمیع ما ذکره در سطر صلاتی مرعه، چه در قسمت مستثنا چه در قسمت مستثنا من. جهت دوم اینه که در مورد امه سطر رأس شعر عنق لازم نیست، این به خصوصی در امه استثناء هست زائد بر اون استثنایی که در حره بوده. این بله جهت دوم. جهت سوم اینه که در حکم امه که بیان شد شعر رأس رقبه لازم نیست سر بشه، فرقی بین انواع امه نیست. امه گاهی امه غن هست، عبد غن که هیچ قسمتی از او آزاد نشده، چه امه عبد کنیز مطلق باشد، چه مکاتبه باشد، چه مدبره باشد، چه ام ولد باشد، بین انواع امه فرقی در این استثناء نیست. اینم جهت سوم. جهت چهارم اینه که با توجه به اینکه حکم امه با حکم امه با حره در بعضی از احکام مختلف شد، در سطر شعر سطر رأس سطر رقبه مختلف شد، حالا اگر امه ای مشغول نماز شد در حالی که امه بود در اثنای صلات آزاد شد، این نمازش را به چه کیفیت باید انجام بدهد، نمازش را باید به چه کیفیت انجام بده، حکم عتق امه در اثنای صلات. اینم جهت چهارمی که در همین حکم امه در سطر صلاتی و در عبارت مرحوم سید آمده است. اما اون جهت اول، نکته اول که بر فرمودن که در امه در وظیفه سطر صلاتی مثل حره هست، هم در قسمت مستثنا هم در قسمت مستثنا من. بله هم در قسمت مستثنا هم در قسمت مستثنا من. دلیل بر این مطلب چیه که در دلیل بر این که امه مثل حره است در این حکم، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام اعلام دیگر هم آمده است، دلیل بر این که امه مثل حره است هم در قسمت مستثنا یعنی وجه زن کفین و قدمین و هم در لزوم سطر بقیه بدن به نحو فی الجمله، دلیلش اینه که اون ادله‌ای که برای سطر صلاتی در مباحث قبلی به اونها استدلال شده اون ادله اطلاق داره. مقتضای اطلاق اون ادله این هست که زن چه حره باشد چه امه باشد باید در صلات این جهات را رعایت بکنه، سایر البدن را باید بپوشاند، مقدار استثناء الا اون مقداری که استثناء شده اینو باید بقیه رو باید بپوشاند. اطلاق اون ادله‌ای که دلالت میکرد هم در قسمت مستثنامن که سطر جمیع البدن به نحو فی الجمله هست در مقابل عورتین، فی الجمله در مقابل عورتین که به این معنا که بر زن وظیفه صلاتی اینطور نیست که فقط عند امن از نامحرم نگاه نامحرم فقط سطر العورتین باشد کر رجل، بلکه نه این سطر تمام بدن باشه. خب این دلیل همونطور که حره را شامل می شود عمه را هم شامل می شود. نسبت به قسمت استثناء همینه، گرچه در اینجا یه قول مخالفی در مسئله نقل شده است و اون اینه که مرحوم بله مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی داره که از این عبارت استفاده می شود که بر زن لازم هست، بر عمه لازم هست که غیر از رأس تمام بدنش رو بپوشانه، غیر از رأس تمام بدنش را بپوشاند. این کلام مرحوم شیخ در مبسوط اینه، فرمودن فاما الحره فانه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها ولا یجب علیه ستر الوجه والکفین و ظهور القدمین و ان سترته کان افضل و الفضل لها فی سلاست اصفاب مقنعه و قمیس و در و امال امه فلا یجب علیها سطر و رأسها سواء کانت مطلقتن او مدبرتن او بله ام ولد و امثال این از خصوصیات و انواعی که برای امه فرض میشه اینا تأثیر در حکم نداره، این استثناءات. اینا مرحوم بله این یکی عبارتی در کلام مرحوم شیخ در مبسوط هست، همونطور که مرحوم آقای حکیم نقل کرده است. مرحوم صاحب جواهر و کاشف اللساب فرمودن این تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط در مقابل بعض شافعیه و احمد هست که اینا قائل به این هستند که عمه حره نه، عمه در صلات وظیفش مثل وظیفه رجله، در رجل فقط عورتین لازم هست دیگه، سطر عورتین لازم هست، در عمه هم در صلاتش همین ساتر عورتین باشه کافیه. این عبارت مرحوم شیخ در مبسوط در مقابل اون قول عامه هست که اینطور نیست، سطر مختص به عورتین باشد، بلکه نه عمه هم مثل بقیه مثل زن حره تمام بدن رو باید بپوشانه. مقصود اینه، نه اینکه عین اونی را که در حره هست تمام در مورد عمه ثابت هست، فقط رأسش سطر و رأس ثابت نباشه، نه در مقام بیان این جهت نیست. تعبیر مرحوم حکیم اینه که فما فی محکل مبسوط من وجوب سطر الامته ما ادا رأسها ضعیفون او غیر مراد ظاهر، ضعیفون یعنی اگه همین ظاهرش اراده شده باشه که ضعیف، او غیر مراد ظاهر، غیر مراد پس چه چیزی اراده شده؟ این لعله بعدی بیان میکنه که مراد مرحوم شیخ طوسی در مبسوط چیه، و لعله فی قبال بعض شافعیه و احمد من انها به منزلت رجل فی جواز کشف ما عدل اوره، همونطور که صاحب جواهر کاشف اللسام این احتمال را در عبارت مبسوط دادن، مراد مرحوم شیخ در مبسوط اینه. پس در قسمت اول که عمه مثل حره هست هم در مستثنا هم در قسمت مستثنا من، یعنی سر تمام البدن فی الجمله لا عورتین فقط، و هم در اینکه استثناءاتی که در مورد حره بوده اون استثناءات یعنی وجه کفین و قدمه اون استثناءات هم در مورد عمه ثابته، این جهت عمه با غیر عمه با حره فرقی ندارد. اما قسمت این جهت اول یا نکته اولی که در این مسئله هفت آمده است. نکته دوم اینه که در مورد عمه در نماز بر عمه لازم نیست که رأسش را و شعرش را و رقبه و عنقش را بپوشاند در نماز. دلیل بر این مطلب چیه؟ در نسبت به این قسمت ادعای اجماع شده است، هم اجماع محصل ادعا شده در کلمات گفته شده و هم اجماع منقول ادعا شده که هم اجماع محصل وجود داره و هم اجماع منقول، ولی زائد بر اجماع علاوه بر اجماع بله روایاتی در باب 29 از ابواب لباس مصلی وارد شده که در اون از اون روایات که روایات معتبره هم هستن استفاده می شود که سطر امر است، سطر شر، سطر رقبه بر عمل لازم نیست. در همون روایت بله روایت اول باب 29 که صحیحه محمد ابن مسلم باشه، فی حدیث قال قلت الامه تغطی رأسا اذا صلت فقال لیس علی الامه قناعون، که صدر حدیث قبلا در باب 28 آمده بود. قال محمد ابن مسلم میگه قلت لابی جعفر علیه السلام ما ترا لرجل یصلی فی قمیص واحد، مرد میتونه در قمیص نماز بخواند؟ از در فرمود اذا کان کثیفاً فلا بحث به، والمرأه تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان الدرع کثیفاً، یعنی اذا کان ستیراً. حکم مرأه به نحو مطلق بیان شده، در ادامه حکم عمه ذکر شده. بله فقال قلت العمه تغطی رأسا اذا صلت فقال لیس علی الامه قناعون، در عمه برای نماز خوندن احتیاج به قناع نیست، احتیاج به مقنع نیست، یعنی تغطیت الرأس بر عمه لازم نیست. یا روایت دوم اون باب که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج عن ابوالحسن علیه السلام فی حدیث قال لیس علی الامام ان یتقنعن فی الصلاة، قناع لازم نیست داشته باشه. خب اگه قناع نداشته باشد به همون در، چون در بله در غیر عمه فرمودن باید در و مقنعه دوتا رو داشته باشه، هم غنا داشته باشه هم در. در عمه اگه غنا لازم نباشه یعنی به در تنها میتواند عمه اکتفا بکنه. اگه به در تنها اکتفا بکنه هم رأسش مکشوف هست هم شعرش مکشوف هست، هم رأس شعر هر دو مکشوف هست. روی حساب از این روایات استفاده میشود که سطر رأس، سطر شعر، سطر رقبه هم لازم نیست، چون اگه به قمیص تنها اکتفا بکنه معلومه که در و قمیص رقبه رو که نمی پوشاند. دلیل بر این استثنای این ستا مورد در عمه دون الحره همین روایاتی است که در باب 29 آمده. حدیث این دوتا روایت، حدیث اول باب صحیح محمد مسلم، حدیث دوم صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، روایت سوم که البته به خاطر اینکه علی ابن ابی حمزه بطاینی در سند روایت هست من حیث و سند ضعیفه، ولی بله متن روایت دلالتش واضح هست دیگه. ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال علی السبی اذا احتلم از سیام و علی الجاریه اذا حازت از سیام و الخمار الا ان تكون مملوكه فانه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام. یا روایات دیگه در هم باب هست، روایت بله روایت عبد روایت بله علی بن جعفر که صاحب وسائل در حدیث ده همین باب 29 از بله قرب الاسناد نقل میکنه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر، به خاطر اینکه عبدالله ابن حسن در سند روایت وارد شده و در مورد او توثیق وارد نشده از این تعبیر به روایت میشه. عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الامه هل یصلح لها ان تصلی فی قمیص واحد، قال لا بأسه، با قمیص هم میتواند نماز بخونه. پس در این مطلب جهت دوم در وظیفه عمه در صلات که رأس بله شعر و رقبه لازم نیست و سطرش در صلات، بدون سطر این میتواند نماز بخونه، دلیل دلیل معتبر بر او وجود داره. اما مطلب جهت سوم که مرحوم سید در عبارت فرموده است که بله در عبارت فرموده است که بین انواع عمه در این حکم فرقی نیست، بین اقسام عمه در این حکم فرقی نیست، من غیر فرقن بین اقسامها اقسام عمه من الغنه عبد تمام عبد محض که هیچ قسمتش آزاد نشده، بوی آزادی هم به او نرسیده، ول مدبره ول مکاتبه ول مستولده ول مستولده، بین انواع عمه در این جهاد فرقی نیست. خب این مدعای مرحوم سید در این مسئله اینه. نسبت به قسمت قبل از مستولده جای اشکال و بحث نیست که فرمایش مرحوم سید تمامه، به خاطر اینکه اون دلیلی که عمه را خارج کرده است همین صحیح محمد مسلم و غیر صحیح محمد مسلم، عنوانی که در ذکر شده عنوان عمه هست دیگه، این عنوان عمه هم شامل غنه میشه، هم مدبره میشه، هم مکاتبه میشه، هم حتی مستولده را هم عنوان عمه شامل میشود دیگه، عنوان عمه شامل میشه، حتی بله مبعزر هم شامل میشه که بعداً در مسئله بعدی مطرح شده. این فقط در مبعزه مرحوم سید فرموده نه، مبعزه حکم همون حره را داره، ولی در قبل از مبعزه عنوانی که وارد شده در ادله شامل همه میشه. علاوه بر این در بعضی از روایات هم تصریح به این جهت شده، در مورد مکاتبه گفته شده که در مورد مکاتبه در بعضی از روایات آمده است که مکاتبه هم بله در مکاتبه هم در سالار سطرش سطر رأس سطر شعر و سطر عنق لازم نیست. در حدیث هفته همین باب 29 بله صاحب وسائل از من را یحضر مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی الامت غناء فی الصلات ولا علی المدبر غناء فی الصلات ولا علی المکاتبه اذا اشترت علیها مولاها غناء فی الصلات. مکاتبه ولی مکاتبه مشروطه، مکاتبه گفتن دو قسمه، یکی مکاتبه مطلقه یکی مکاتبه مشروطه. مکاتبه مطلقه اینه که این کنیز و یا عبد مرد بله با مولایش قرارداد کتابت رو میبنده به این نحو که به هر مقدار به یک قیمتی تعیین میکنن، به هر مقدار که از این قیمت را بدهد به همون مقدار آزاد بشود، این میشه مکاتبه مطلقه. مکاتبه مشروطه اینه که قیمت تعیین میکنن ولی شرط آزادی اینه که تمام اون ثمن داده بشه، اگر نصف او داده شده به اندازه نصف آزاد نمیشه، آزادی او متوقف بر ادای تمام ثمن هست. حالا اینجا در روایت که فرمودن در مکاتبه هم بله این لزوم سطر نیست، لزوم الغنا نیست، در مکاتبه مشروطه اینجوره، این مفهوم داره دیگه، یعنی در مکاتبه مطلقه اینطور نیست. در مکاتبه مطلقه اگر زن بعضی از اون ثمن را بدهد، اون مقدار را مقدار کتابت را بدهد، به اون مقدار آزاد شد، میشه مبعزه. در مکاتبه مطلقه زن میشود مبعزه، نه اینکه غنه باشد. بله ولی اینجا در روایت فرمودن ولا علی المکاتبه اذا اشترت علیها مولاها غناء علیها مولاها لا علی المکاتبه غناء فی الصلاة، مکاتبه هم غناء ندارد و هی مملوکتون حتی تعدی جمیع مکاتبتها، مکاتبه مشروطه در این روایت معنا شده. مکاتبه مشروطه یعنی آزادی زن، آزادی این عبد مکاتب و یا عمه مکاتبه مشروط به ادای تمام مقدار کتابت است. و یجری علیها ما یجری علل مملوک فی الحدود کلها. این در مورد بله، این در صدر روایت اینطور آمده. در ادامه در روایت هست که قال و سألت عن الامه اذا ولدت علیها الخمار. آیا اگر بله ذات ولد بشود امه فرزند بیاورد این باید خمار ببنده؟ در جواب این سوال اینطور نقل شده از امام علیه السلام که علی تقدیر صدور روایت امام فرمودن لوکان علیها لکان علیها اذا هی حاضر. اگر فرزند آوردن باعث وجوب عقص الخمار بشود، حیض هم باید موجب وجوب عقص الخمار بشود. و حال این که در عمه ولو حاضر حیض موجب خمار، موجب لزوم خمار نمیشه. لوکان علیها یعنی بر ام ولد، بر فرزند آوری اگر وجوب الخمار مترتب بشود، لکان علیها اذا هی حاضر و لیسه علیها التقنف صلات. در حالی که بر امه ولو حائزم شده باشد تقنف در صلات نید. این روایتی که صاحب وسائل از مرحوم صدوق از فقیه نقل کرده است، در فقیه کل این مطالب آمده است، ولی در زیر مرحوم صاحب وسائل فرمودن و رواه الکلینی که ما یعطی فی آداب نکاح و همینطور در علل، در علل هم خود مرحوم صدوق نقل کرده است از محمد ابن موسی ابن متوکل ان علی ابن حسین سعد آبادی ان احمد ابن ابی عبدالله یعنی هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان محمد ابن مسلم مثل او الى قوله فی الحدود کلها. یعنی قبل از اون ام ولد، قبل از ام ولد مطالبی که در روایت محمد ابن مسلم به نقل مرحوم صدوق هست، اون مطالب در روایت به نقل کلینی و به نقل علل هم هست، ولی اون قسمت ام ولد مختص به فقیه هست. این در این روایت به لحاظ صدرش قبل از ام ولد که نگاه بکنیم، خب این روایت معتبره هست، چون هرچند سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم به حسب اونی که در مشیخه فقیه آمده است مشتمل بر نوه احمد بن محمد بن خالد برقی و نتیجه احمد بن محمد بن خالد برقی که این دو نفر توثیق ندارند، ولی سند مرحوم صدوق در علل به محمد مسلم و همینطور سند بله روایت سند مرحوم کلینی به محمد مسلم سند تامی است. روایت به ملاحظه سند آخر غیر از سند فقیه من حیث سند تمام. در این روایت هم فرمودن که مدبره باشد، نمیدونم مکاتبه مشروطه، اینها وجوب الخمار ندارن. خب علاوه بر اطلاق کلمه امه در روایات دیگر، در این روایت به خصوصی در بعضی از موارد تصریح شده. پس در قبل از ام ولد، قبل از مستولده که غنه و المدبره و المکاتبه باشد، در این قسمت جای فرمایش مرحوم سید جای اشکال نداره، چون دلیل وافی به این مطلب هست. اما در اینکه مستولده هم ام ولد هم حکمش در صلات، حکم غیر ام ولد هست، آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ مرحوم سید در متن فرموده است که مستولده ام ولد هم سطر رأس بر او لازم نیست، ولی این محل اشکال و مناقشه شده. صلی الله علیه و آله و سلم.